بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان محترم ما تذکر دادن این برگه فقه 11-25 و 11-26 حتی گذشته ورق نزنیم، تذکر دادن به هم ریخته شده و بعضی مطالب از 11-25 اومده تو 26 و بالعکس. حالا من اینو ببینم چجوریه، اگر راهی بود مجددن میگم تایپ کنم و در اختیارتون بگذارم. اجمالاً اگر در مباحثه یا مطالعه مشکل برخوردید ظاهراً برگه مشکل داره تا بعد. و اما برگردیم به بحثی که داریم. استحضار دارید که ما در بحث حکمشناسی هستیم در غیبت، مسئله دوم، منتها مسئله‌ای که خودش فروع زیادی داره که حالا امروز اگر برسیم انشاءالله دو تا از این فرع‌ها رو مطرح کنیم. بحث‌های محل اطلاع هم هست، کمتر هم بحث شده، دقت بفرمایید که انشاءالله روشن بشه. اولین فرعی که امروز داریم اینه، سوال: آیا تأثر مختاق به غیبت، تأثر مختاق به غیبت در حرام شدن غیبت شرط یا نه؟ مثلا فرض کنید یک غیبتی هست که نه مغتاب رو ناراحت میکنه، نه مثلا عرفاً تنقیصه، این مطلبی که همه پشت سر این آقا میگن دیگه از بس هم گفته شده، هم خودش دیگه نسبت به این مطلب واکسینه شده، هم آبروش تعصب یعنی تحت تأثیر قرار گرفتن. نه نمیشه. آیا میتونی بگیم این غیبت حرام نیست؟ چون طرف بلش که نمیاد، عیبم که حساب نمیشه. حالا یعنی تنقیص عیب هست اما نقص این آدم نیست، چون خیلی گفته شده. مثلا آیا میتونی بگیم تأثیر مختاب مفعولی غیبت شده شرط در حرمت غیبت، یا بگیم نه شرط نیست؟ کلمات رو دوستان نگاه کنید، خیلی بحث نکردن البته بزرگان ما، ولی رگه هایی میبینید که مثلا بعضی ها میخوان بگن اشکال نداره. نمیدونم چقدر حافظه دارید، در یکی از همین روزا که بحث از مفهوم شناسی غیبت میکردیم، مرحوم شیخ انصاری میگفت اونجایی که مغتاب متأثر از غیبت نمیشه، مثل پدری که مثلا پشت سر بچهش حرف میزنه، میخواست بگه جایز. حالا سوال ما اینه، فارغ از فرمایش ایشون، آیا تأثر شرط یا شرط نیست؟ من دوستان خیلی این بحث رو وارد نشدم برای اینکه خیلی از مواد اولیه‌ش رو قبلا گفتیم. ببینید، تأثر مغتاب به غیبت یعنی چه؟ این که میگیم آیا شرط است که متأثر بشه یا شرط نیست، یعنی چه؟ یه دفعه میگیم منظور کراهت و عدم کراهته، که قهرن منظور از تأثرم باید معنا کنیم ناراحتی دیگه. آیا متأثر میشه یا نه؟ شرط در حرمت غیبت، یعنی آیا در حرمت غیبت شرطه که مخاطب بدش بیاد، ناراحت بشه، کراهت داشته باشه، یا شرط نیست، ناراحت هم نشه، حرامه. یه دفعه ما تأثر با حمزه و سه نقطه بنگر رو داشتید دیگه، یه دفعه اینجوری معنا میکنید، یه دفعه میگیم نه، مراد کراهت نیست، مراد تنقیص و عدم تنقیصه. اینم که میگیم آیا شرط متأثر بشه یا نه در حرمت غیبت، یعنی آیا در حرمت غیبت شرط که مقتاب تنقیص بشه یا شرط نیست؟ حتما هم شما توجه دارید از گذرهای اصلی بین تنقیص با کراهت، یعنی تأثر به معنای اول با تأثر به معنای دوم، عام و خاص منورچه، اینو بارها گفتیم قبلا، ممکنه کراهت داشته باشه ولی تنقیص نباشه، ایشون خیلی توقع داره. برعکسش ممکنه تنقیص باشه، این آقا غمش نیست، بیخیاله. پس ببینید، ما باید این سوال رو روشنش کنیم، اینکه میگیم شرط است در حرمت غیبت تأثر مخاطب یا نه، آیا مراد کراهت است یا تنقیصه. بعد هم اتفاق جواب میدیم. خب ببینید، اگر مفهوم شناسی غیبت یادتون باشه، این که گفتم خیلی از بحث‌ها شده اینه، ما در مفهوم شناسی غیبت میگفتیم اگر کراهت نباشد اصلا غیبت نیست، نگفتیم از عناصر دخیل در تحقق مفهوم غیبت این است که طرف کراهت داشته باشه، اما اون شخصی که میگه هر چه میخوای بگو بگو، من کراهت ندارم، غمم نیست، این دیگه غیبت نیست. گفتیم ممکنه حرام باشه اما غیبت نیست، ما کراهت رو در مفهوم غیبت شرط دونستیم. خب آقایون، اگر کسی کراهت رو در مفهوم غیبت شرط بدونه، یعنی بگه تا کراهت نباشد غیبت نیست، قهرن حرمت غیبت رو هم کجا میبره؟ در کراهت. حرمت غیبت رو در فرض کراهت میگه، نه از باب این که شرط حرمت کراهته، از باب این که غیبت بدون کراهت نمیاد. چون غیبت بدون کراهت نیست، خب قهرن اگر میخواد بگید حرمت غیبت، یعنی به این عنوان ها حرمت غیبت، خب حرمت غیبت در فرض کراهت، بازم میگم نه از باب اینکه حرمت مشروطه، از باب اینکه کراهت در خود غیبت شرط. تنقیص هم همینه، مگه ما یادتون رفته، مگه ما نگفتیم تنقیص شرطه، تنقیص عرفی، میگفتیم تنقیص شخصی، نه اینکه خودش میگه من تنقیص شدم، یا خودش دیگه نه من تنقیص نشدم ولی واقعا تنقیص باشه ها. گفتیم تنقیص لدل عرف در مفهوم غیبت شرط، به طوری که اگر هیچ زخمی به آبرو به حیثیت طرف نزنه، این غیبت حساب نمیشه. ممکنه حرام حساب بشه ها، اما غیبت حساب نمیشه. خب اگر تنقیص شرط در تحقق غیبت، تأثرم به معنی تنقیص معنا کنیم، خب پس باید بگیم که متأثر شدن مقتاب به معنای این که تنقیصی برش باشد در حرمت غیبت شرطه. بازم تکرار میکنیم، نه از باب این که حرمت مشروطه به تنقیص، از باب این که تحقق معنای غیبت مشروط به تنقیصه. بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا حرمت غیبت به ما هو و حرمت غیبت شرط است به تأثر مقتاب، یعنی کراهتش، میگیم بله شرط. آیا شرط است به معنای تنقیص، تأثرش به معنای تنقیص، میگیم بله بازم شرطه. ولی اگر کسی بگه من کاری به حرمت غیبت ندارم، با این اضافه کار به اصل حرمت دارم، خب اینو شما دیگه راحت جواب میدید. آیا حرمت مشروط است به تأثر مقتاب؟ نگیم مقتاب، بگیم شخص. آیا شرط است یا نه؟ چی جواب میدید آقایون؟ چی جواب میدید؟ میگیم نه، چون بعضی وقتا کراهت نداره ولی حرمت هست. چون میدونی که آدم، حالا بعد اینو تو مسئله بعد بگیم، آدم نمیتونه بگه من غمم نیست، شما بی خود غمت نیست. لذا به این معنا که بگیم حرمت شرط است، دیگه نگیم حرمت غیبت به ما و حرمت غیبت. حرمت شرط به تأثر به معنای کراهت نه. آیا شرط است به معنای تنقیص عرفی؟ خیر. الان اگر یه نفر به یه نفر یه چیزی بگه، الان میخوام سوال کنم از شماها، یک نفر به یه نفر یه مطلبی بگه واقعا او رو آزرده خاطر کنه، حالا فرض کنید به قصد آزرده شدن هم میگه، در حالی که اصلا جای آزرده خاطری نبود. بعضی وقتا شده یه نفر به یه نفر یه چیزی میگه، اصلا طرف متقنش هم نیست، بعد یه نفر دیگه میگه میدونی چی به تو گفت، شروع میکنه تحریک کردن، فنا بر خدا، شروع میکنه این قصدش این بودا، نمیدونم این بود. خب اگر حالا جایی باشه که ایزا باشه، اینجا که تنقیص نیست عرفن، ولی این آدم اذیت میشه، شخصا اذیت میشه، حالا سوال من جواب بگه، آیا انسان میتونه به کسی مطلبی بگه که او اذیت میشه، ولی فرض کنید عمدن هم میگه که او اذیت بشه، میشه یا نمیشه؟ نمیشه. ایزاء مؤمن ولو به مطلبی که نواست ایشون اذیت بشه ولی شد، و ایشون هم میدونه ناراحت میشه اینو بگه ولی میگه، خب جایز نیست. لذا تأثر اگر به عنوان اغتیاب حساب نکنیم، باید بگیم بعضی وقتا مثلا اگر شخصا اذیت میشه ولو تنقیص عرفی نیست، یا کراهت نداره ولی عرفن اینو تنقیص حساب میکنم، عرفن تنقیص حساب میکنم ولی خودش غمش نیست، اذیت هم نمیشه، جایزه یا نه؟ جایز نیست. بنابراین ببینید این شلوغ نشه ها، این سه چهار خط حرفای دقیقی داره. ما میگیم حرمت غیبت به ما هو حرمت غیبت با این قید، این شرطش اینه که هم کراهت داشته باشه طرف، هم ناراحت، هم تنقیص. ولی اگر اصل حرمت رو در نظر داشته باشیم، نه به ما هو حرمت اقتیاب، این باید عناوین دیگری باشه، مثلا ایزاء شخصی باشه یا تنقیص عرفی باشه تا بشه حرام. حالا دیگه دوستان با دقت مطالعه کنید این سه چهار خط رو. خیلی دیدم بعضی حرفای ضعیف، حرفای منضبط هم بود، حرفای ضعیف هم زده شده، ما معمولا تلاش میکنیم که ناظر به اون حرف هم بگیم که اگر مطالعه کردید متوجه نقطه ضعف بشید. بریم سراغ بحث بعدی که قدری طولانیه، دقت بفرمایید. محل ابتلا هست و به شما عرض بکنم فقط مال غیبت هم نیست، یعنی این بحث در کل روابط یک انسان با یه انسان دیگه میاد. و اون بعضی اینجوری گفتن، تعبیر کردن، حکم رازی به اقتیابه، حکم غیبت کسی که راضی به اقتیابشه چه حکمی داره؟ که قهرن اینجا دوستان دو تا سواله، یکی حکم غیبت کننده، یکی خود این شخص که میگه من راضیم غیبتم بکنی. ما باید این دوتا کار رو بررسی کنیم. حکم راضی به اقتیابه. با اینکه مسئله خیلی محل ابتلاس، بعضی ها دیدید میگه من راضیم هرچی، حالا یا به همه میگه یا مثلا به یه شخص خاصی میگه، میگه هرچی دلت میخواد پشت سر من بگو، من راضیم، از تو یکی راضیم. یا بعضی ها هستن مثلا خیلی به قول معروف اوپنن، خیلی راحتن با این مسائل، میگه من هر که هرچی میگه غمم نیست، بگیر من راضیم. داری؟ خب این حکم فقهیش چی میشه؟ اولا خود این آدم حالا این رو میتونه بگه یا بی خود داره میگه. ثانیا حالا اگر چه با خود چه بی خود کسی از این پدیده استفاده کرد و غیبت کرد، آیا کار جایزه یا نه؟ من اول چون عرض کردم با اینکه مسئله محل ابتلاس کم بحث کردم، یکی از کتاب‌ها مطالبی داره و چون احتمال دادم که دوستان مطالعه کنن یا محل همون اشتباهاتم هم تو ذهن بیاد، اول این مطلب رو بگم و بعد بگم. مثلا آقای خویی مسئله رو مطرح کرده، ایشون در نیم خرد، ببینید یه مسئله به این مهمی، در نیم خرد ایشون میگه حرمت غیبت به رضایت مقتاب از بین نمیره. همین لا یرتفع حرمت تکلیفیه غیبت. آخر غیبت انشاءالله میرسیم، آثار دیگه هم داره. میدونید که مثلا بریم راضیش کنیم یا هر وقت یاد اومد استغفار کنیم براش، کفاره بدیم، بنابراین که بگیم کفاره داره، حالا اگه کفارش استغفار نباشه، یا اگر ما داریم میشنویم دفاع کنیم از آبروی مقتابی که حاضر نیست. خب ممکنه بگیم همه اینا با رضایت مقتاب چی میشه؟ از بین میره. و اینا رو دوستان ما تو جای خودش میخوان بگیم. الان بحث فقط حرمت تکلیفیشو بحث میکنیم. خب آقای خویی عرض کردم آقایون در نیم خط میفرماید که ثابت نمیشه. اما خب این مقدار کفایت نمی کنه. همون که عرض کردم بحث حرمت یه بحثه، بحث این که میتونه یه حرف رو بزنه یا نزنه یه بحثه. به هر صورت ببینید بعضی ها گفتن که ما هم به حکم اصل عملی هم به حکم اصل لفظی حق نداریم غیبت کنیم ولو طرف گفته من راضیم، اجازه داده. از نظر اصل عملی، حالا اگر نهایتا شک کنی بد نیست، از نظر اصل عملی خب شک میکنیم آدمی که راضی به اقتیابه غیبتش جایزه یا نه. قبلا که نگفته بود من راضیم، چه حکمی داشت؟ علما حرمت بود دیگه. با نگفتن این جمله هر مسلمان مؤمنی غیبتش حرمت داره. حالا که آمده گفته من راضیم، شک میکنیم ساقط شده یا نه؟ یقین ثابت، شک لاحق، یقین رو میاریم، ابقاء ماکان، استثناء. پس به حکم اصل، اصل عملی اگر شک کنی استثناء به ما میگه جایز نیست. اما میدونید که ما اول نباید سراغ اصل بریم، چون اگه دلیل داشته باشیم چه موافق چه مخالف، اینو بلدید که حتی جایی هم که موافقه نوبت به اصل نمیرسه، چون دلیل که باشه اصلا برای ما شک درست نمیشه. تو حال همین نوشته گفته مضافاً بر استصحاب اطلاقات ادله. خب آقای نویسنده اگر اطلاقات داریم که نباید بگیم مضافاً بر اطلاقات عدله استصحاب، یا استصحاب بگیم بر دیگه اضافه بر اون اطلاقات عدله. حالا به هر صورت گفته شده دیگه. آقا بعضی گفتن اطلاقات عدله، شما کدام حدیث رو پیدا میکنید علما کدام آیه رو پیدا میکنید که در حرمت غیبت گفته باشه فقط مال کسی است که راضی نیست؟ کجا پیدا میکنید؟ هر کدام دلیل یا آیه رو پیدا بکنید مطلقه، اطلاقات ادله اقتضا میکنه که بگیم حرمت غیبت اعمه. و اینم توجه کنید، نباید فراموش کنیم که غیبت یه جنبه حق اللهی داره، یه جنبه حق الناسی داره. با رضایت طرف جنبه حق الناسیش از بین میره، ولذا حرمت حق الناسی میره، اما حق اللهیش میمونه. حق الله چیه آقایون اینجا؟ حق الله چیه؟ حالا یه نفر غیبت زید کرده، بگیم حق الله ضایع شده، همین که عصیان مولا کرده دیگه. در هر معصیت، حتی اونایی که حق الناس محضه، یعنی دست میکنه تو جیب یه نفر یه پولی برمیداره، این حق الناس محضه، یا غیبت میکنه، حق الناس محض هم چون خدا حرام کرده در واقع شده حریم خدا. تلک حدود الله فلا تعتدوها. فقط حرمت حق اللهی که نمیگیره نماز نخوندن و روزه نگرفتن، غیبت نکردن، مال کسی رو برنداشتن، اونا رو میگیره، چون اونا شده حدود الله. بله، تا جعل الهی نخورده بهش حد الله نیست. همین که جعل الهی خود گفت حرام است میشه حق الله، شد حق الله دیگه، نمیشه با رضایت طرف که این کار جایز نمیشه. اینه که بعضی ها گفتن به حکم استصحاب، مضافن به استصحاب اطلاقات ادله، و اینکه غیبت دو ساحتیه، دو رو داره، حق الله حق الناس، و با رضایت طرف حرمت از جهت حق الناسش از بین میره، نه حرمت از جهت حق اللهش، بنابراین جایز نیست. این نتیجه ای که بعضی ها از این مسئله ما گرفتند. خب غیبت حرامه دیگه، مگه نیست؟
نه، اول فرض غیبت هست یا نیست؟ همون اول غیبت هست یا نیست؟ بعد
که معلوم شد. اشاره دوستون چیز دیگه است، اون حرف شما چیز دیگه است. تو چاله ایشون نرید شما.
من خواستم که غیبت، چون بعضی ها گفتن حق الناس دیگه، این که بگیم دو ساحتیه دیگه، این معنی پیدا نمی کنه. بعد بگیم جنبه حق الناسی
امانت الهی است دیگه، امانت تو جنبه بشر بهش امانت داره یه ساعته.
ببینید بحث سوال خوبی دارید میکنید، منم ناچارم یکم معطلش بشم. ببینید جاهایی که خداوند، حالا نگیم خداوند، بگیم قانونگذار، عرفیش بکنیم بعد میریم تو بخش دین، جاهایی که قانونگذار ولو محض رعایت حال دیگران یه قانونی رو جعل میکنه، اگر کسی بر زیر پا بذاره میتونیم بگیم که هیچ زخمی، هیچ پنجه‌ای به حیثیت قانونگذار نزده. مثلا فرض کنید اگر قانونگذار فرض کنید گفت که در راهنمایی رانندگی، گفت که وقتی عابر میخواد رد بشه باید ماشینا وایسن مثلا دستور داد. خب این معنی اینم هست که آبرها راحت رد بشن و حریمشون یعنی دانشون حفظ بشه. ولا قانون‌گذار کار دیگه ای نداره. حالا یه نفر مراعات نکرد، در حالی که مردم دارن میرن وسط مردم زد و مثلا رد شد رفت، ولو به کسی هم نزد، کسی هم زخمی نکرد، پای کسی رو هم شل نکرد، قانون درسته برای حرمت افراد جامعه بوده، شهروندان جامعه، اما به این آدم میگن شما حرمت بلزا نمیتونه بگه مگه شما به قانونگذار نمیتونه بگه مگه شما به خاطر رعایت آبر پیاده نگفتی؟ میگی چرا؟ میگه فقط مگه جهتش این نبود؟ میگه چرا؟ میگه خب من به کسی نزدم. میگه درسته، ولی الان که قانون شده تجاوز به چی حساب میشه؟ به قانون. حالا میگه سراغ مسائل شرعی. خدا یه دفعه نماز واجب میکنه که اصلا ربطی به دیگران نداره، جنبه حق الله محض، یا مثلا حد زنا جعل میکنه، زن و مردی که کاملا هم هر دو طرف راضی بودن، زنم بدون شوهر بود، خب این حق الله محض دیگه، حق کسی ضایع نشده، حق کسی ضایع نشده. خب اینجا اگر کسی به این قانون تجاوز کرد میشه حق الله، اما اگر یه جای یقین داریم نه خدای متعال اصلا برای رعایت حال افراد، یعنی اگر فرموده مردم غیبت نکنید پشت سرم حرف نزنید، میدونین برای اینی که آبروی انسان ها حفظ بشه. ولی وقتی قانون شد دیگه خود این تعرض به این تعرض به قانون گذاره، تعرض به قانون گذاره. ولذا اگر غیبت کرد طرف گفت من راضیم، که اصلا گفتی خودشم میگه، خب بگیم حالا اینجا حق و ناسش از بین رفت، اما قانون گذار میگه من گفتم حرامه یا نه، میگید خب این حرمت به خاطر حق الله بوده، این حق و ناس بوده، حق و ناس واسطه در ثبوته، ببینید اصطلاح منطقی، واسطه در ثبوته که حرمت به خود چی تعلق بگیره؟ به غیبت. یعنی این جهت باعث میشه که غیبت شخص به نفسهی بشه حرام، نه واسطه در عروض، واسطه در ثبوت. یعنی این ملاکات احکام که حال اینجا رعایت حق و ناسه باعث میشه که این قانون دیگه حرمت پیدا کنه، حریم پیدا کنه، بشه حد الله، ولذا جایز نیست. حالا البته این دفاع از این بحثه، اما آیا اینو ما قبول میکنیم یا نه، حالا ادامه ببینیم چی میشه. حالا اجازه اینا تو بحث نقده. ببینید عرایضی هم ما داریم عرض کنیم و بحث رو جمعش بکنیم، بحث مهم نیست اما به نظر من پیچیده علمی نیست، ولو این مطالبی که الان از این قائل نشد اشکالات داره که عرض کنم. ببینید ما وضعیتمون روشنه، در واقع ما تو این بحث ها داریم هی نتایج گذشته رو میگیریم، یادمون نره دوستان، ما تو مفهوم شناسی برخلاف نظر برخی از بزرگان مگه نفتیم کراهت شرط تحقق مفهوم غیبته؟ مگه نگفتیم؟ خب اگر کراهت داشتن شرط تحقق مفهوم غیبته، پس جایی که طرف میگه من راضی هستم دیگه موضوعاً غیبت نیست، این همون بحث قبلی. وقتی موضوعاً غیبت نشد دیگه نیتونیم این جمله رو به کار ببریم، این حرمت غیبت، غیبت کسی که میگه من راضیم غیبتم کنی، اصلا این تحقق پیدا نمیکنه، چون موضوع پیدا نمیکنه، موضوع پیدا نمیکنه. لذا سؤال، آیا حرمت غیبت به ماهی حرمت غیبت با این دیگه در کسی که من راضیم محقق میشه یا نه؟ میگیم اصلا غیبت محقق نمیشه تا بخواد حرمت غیبت محقق بشه. ولی نکته مهم دوستان اینه که حرمت دائم مدار غیبت نیست. لذا این بحثی مهم میشه به این خاطره، حرمت دائم مدار غیبت نیست. وقتی دائم مدار غیبت نشد، ممکنه به ماهی اغتیاب، حرمت اغتیاب محقق نشه، اما به عناوین دیگه. مثل کسی که یه عنوانی تو روایات داریم که خدای متعال اجازه نداده کسی خودش رو اذلال کنه، همه چیز رو در اختیار مؤمن گذاشته مگر اذلاله نفسه. اذلاله نفسه رو جایز نکرده. خب وقتی نکرد، حالا این آقا بگه من راضیم، تو خودت نمیتونی خودت رو ذلیل کنی، میتونی اجازه اذلال به بگید آقا دیگران بدی. اولا من یادم دوستان در صفحات خیلی مفصل 879 880 در دو سه مورد، نمیدونم یادم نیست به چه مناسبت بود، مناسبت بحث سب بود، نمیدونم سب الانسان نفسه، تو بحث سب داشتیم ما کسی به خودش ناسزا بگه، بعضی دیدید هیچ کس که پیدا نکنن فوشش بدن به خودشون فوش میدن، دیگه من فلان فلان شده بگو چه این کاری کردی، فوش خودش میده. فکر کنم به مناسبت سبل، حالا برگه شماره زدم یا آدرس دادم دیگه، بله به اون مناسبت با این بحث مطرح کردیم اونجا، روایاتش هم مفصل خواندیم که آقا انسان نمیتونه خودش رو ذلیل کنه، اذلال بکنه. بر همین اساس آقایون اون حکم دوم هم معلوم میشه. حکم دوم چی بود؟ که آیا خودش میتونه اجازه بده یا نه؟ پس ما که نمیتونیم. هزار بارم من راضیم، حالا به قول عوام غیبتم بکنید، ما نمیتونیم اون رو، حالا نمیتونیم غیبتش کنیم، ما نمیتونیم پشت سرش حرف بزنیم. حتی اسم غیبت دیگه نباید بگیم، چون گفته راضیم، تا میگه راضیم که غیبت صادق نیست. اما ما چیکار داریم؟ ما نمیتونیم پشت سر دیگران چه گفتن، هر کی پشت سر ما بگید ما راضی هستیم، ما نمیتونیم بگیم. اینا رو دوستان به مردم بگید، به مردم برسونید. بارها و بارها من عرض کردم ما فردا مسئولیم. گاهی انسان تو جاهایی میره که اگر جنبه دینی نبود با میلیونها تومن نمیشد این مردم رو جمع کرد. یه ظهر جمعه میشه یک ریال، حالا ممکنه تو جانبش خرجایی بشه، اما مردم خودشون میان دیگه. شما میرید مشهد، میرید تهران، میرید بعضی جاها میبینید قم موج موج داره جمعیت میان. اینا رو باید گفت، مردم نمیدونن. در حال فکر میره اگر اون آقا گفت من راضیم دیگه، اینا کی باید بگن؟ فردا اینا رو میارن، این آقا اینا میارن، اون آقا میارن که چرا عمل نکردی، چرا این حرف رو زدی، یا اون آقا گفت من راضیم، مثلا هم غلط کرد گفت من راضیم، تو چرا غیبت کردی؟ میگه نمیدونستم. هست یا نه این برهان درسته یا نه؟ میگن خب چرا نمیدونی، چرا عمل نکردی، چرا گفتی، چرا پشتم؟ میگه نمیدونستم. میگن خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ فکر میکنه این آدم دیگه ساکت میشه، فوری میگه آقا من به نگفتم. خب کدام شهر بودی؟ فلان شهر. عالم اون شهر کی بود؟ امام جمعهش کی بود؟ مسجد جماعت کنون جماعت میرفتی؟ روحانی اون شهر کی بود؟ فلانی میارنش، فلانی تو میارنش. خب شما گفتید یا نگفتید؟ اگر بگن بله ما گفتیم این آقا نیومده، چکار کنیم؟ خب نیومده. همه اینا هم سخت دیگه، میگم تو نرفتی، تو مقصر. ولی اگر بگن نه اتفاقا تو سابقه شرکت در مسائل هست، اینا نگفتن یا به اندازه کافی نگفتن یا با بیان درست نگفتن، شیوا نگفتن، قابل فهم نگفتن، خب همه توپا میفته تو زمین این عالمی که نگفته. نمیدونم من حال به هر حال آقا این راضیم. ما در طول تاریخ نه فقط عوام، بعضی از عرفا رو داشتیم برای اینکه مردم دورشون جمع نشن، مثلا بعضی کارها میکردن حالت مثلا فاسد نما، مثلا طرف آب میرخت توی شیشه ای که شبیه شیشه شراب که این مردم که میان میگن اوف پس ما مریدی چی هستیم؟ مریدی کسی هستیم؟ شیخی که شراب میخورده. یا بعضی کارا رو میکردن که به حسب ظاهر مردم داریم در حق بعضی از عرفا و اینها، اینا همش ضد اسلام. اینا انسان حق نداره که کاری بکنه که حریم خودش مورد تعرض قرار بگیره. من دوستان چون اینجا خیلی مفصل قبلا صحبت کردم، روایات مستفیض و متعدد رو آوردم، دیگه اینجا لازم نیست عرض بکنم. فقط حالا به قدری که وارد بشیم، شاید نرسیم تمامش بکنیم، به قدری که دوستان حالا وارد بشیم اینه که مگر این امور از حقوق اخوه نیست؟ به قول فقها ها این امور من حقوق الاخوه. شاید همین شبهی که دوستان داشتن فنیش اینه که مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه مطرح میکنه. خب حتی ایشون مطرح میکنه بعدم جواب میده، همه ای که قبول کنه. خب اگر اینا من حقوق الاخوه هست، مگر حقوق الاخوه قابل اسقاط نیست؟ انسان حق خودش رو اسقاط کنه، علما چی میگید اینجا؟ میتونه اسقاط کنه یا نه؟ حقوق قابل اسقاط هست یا نه؟ اصلا میگن فرق حق با حق همینه که حق قابل اسقاطه ولی حق قابل اسقاط نیست. خب این که کسی غیبت نشه توسط یه مسلمان دیگه، این که اگه مریض شد بره عیادتش، این که نمیدونم خیانت بهش نکنه، اینا همه من حقوق الاخوه است. خب اگر از حقوق اخوه است، چرا نتونه اسقاطش بکنه؟ چرا نتونه اسقاطش بکنه؟ اگر بگید نه نمیتونه، پس بگید حکم، چرا بگید حق؟ تو روایت اصلا جزء حقوق اومده، حقوق الاخوه، پس بگید حق، نگید حق، بگید حکم. اینی که بعضی گفتن این قابل اسقاطه. این دوستان یکی از بحث خیلی مهمه، گوش کنید، چون هم در عرض آبرون میاد، هم در ما در امور مالی هم میاد. یه سوالی هفته پیش شده بود، بعضی ها سوال کرده بودن که اگر پدری وصیت کنه، مثلا من وصیت میکنم، پدری وصیت کنه که فلان پسر بیشتر از فلان پسر ببره، اون پسری هم که بناس کمتر گیرش بیاد قبول کنه این رو، این درسته یا نه؟ همزن بابا نمرده ها، بابا وصیت میکنه که الان به پسر بده ها، میگه طبق من وصیت میکنم که اون پسر بیشتر از اون ببره. بعضی از پدرها هستن و مادرها میگن وصیت میکنن، میگن همه علی سویه ببرید، پسر و دختر مثل هم ببرید، مساوی ببرید. خب حالا اگر پسرها اجازه دادن، آیا این درسته یا چون وصیت تا ثلث درسته، بیشتر از ثلث دیگه درست نیست. بعد یه سوال بود که اگر این پسرها الان اجازه بدن این چیه؟ هنوز که مالک نشدن اجازه بدن، میشه اسقاط مالم یجب. شنیدید؟ یعنی اسقاط مالم یثبت، که بعضیا قبول دارن بعضیا ندارن. الان پسرها میگن چی؟ میگن ما ساقط کردیم حقمون رو، هنوز حقی ندارید، آینده میاد. آیا حق آینده رو میشه اسقاط کرد؟ یا اینجا یک کسی بگه من هر چه از این به بعد مثلا کسی غیبتم کنه، حالا گذشته رو این مشکل، اما آینده رو بخواد اسقاط بگه من راضیم، هر چی میخواد به من بگید بگید، پشت سر هم بگید بگید. خب این اسقاط مالم یجب دیگه میشه یا نه؟ اینو دوستان پیش مطالعه بکنید، بحث مهمیه، زایی نشه. الحمدلله رب العالمین.